البته عدم جوازه بله، ولی خب الان وجوب هم اینجا درسته، چون ما اینجا اگه بخوایم بگیم یا باید بگیم واجبه یا باید بگیم مش جایز نیست، یعنی نمیشه بگیم مستحب یا مکروه.
خب اما بعد تله بعد، یعنی اون چیزی که از پیش ازش استفاده میشه همون عدم جوازشه.
بله
درست، عدم وجوب همون رو
میرسونه، چون اینجا استحباب و کراهت اینا دیگه معنا نداره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث بر سر این بود که مسئله این بود خونسای مشکل قرائت در نماز صبح، مغرب و عشا را چگونه باید بخواند، جهرن یا اخفاتن. مسئله این پاسخ شیخ انصاری این بود که گفت طبق موانی مختلف می شود، اگر قرائت زن را رخصتن دانستیم، اینجا چی میگیم؟
اجازه
میدارم ها؟
دو شبه
یعنی اگر قرائت اخفاتی
دیگه.
اینجا خونسای مشکل به جایی برود که نامحرم
صدای او را
نشنود و بعد چی کار کنه؟
جهرن
بخونه نل احتیاط. اگر قرائت اخفایی زن را عظیمتن دانستیم، دو حالت داره، تکرار را
مشروع
می دانیم، اینجا بگیم تکرار کند، یکی جهرن و دیگری اخفاتن. نه همه احتیاط دیگه،
بله
احتیاط. اگر تکرار را مشروع نمیدانی،
تأخیر بدوی
هم داره گفتم، نه فقط مثلا در نمازش بگیم مثلا مردان، در مثلا فلان جا مثل زنان، کلن مثلا مردان یا کلن مثل زنان،
در هر جا که
احتیاط کنیش، در هر جا که احتیاط کنیش. درست آقا؟
بله. اگه توی یه خوک احکام زنان هست کنه، تو موقعی احکام باید هم کارو کنه.
چی؟
مثلا در نماز فرضاً تو این تأخیر بدوی طرف زن رو اختیار کرد یا طرف مرد رو اختیار کرد، تو مابقی احکام
هم فهمش رو بید، بعد یه جنس بگیره کلا
تو همه احکام
در جایی
حکمی چیز مشخص
باشه، در جایی که بادم یا عسر و عرج باشه یا اختیار که نباشه.
بله بله، در حالت اولی کلن احتیاط، جایی که احتیاط نمیشه به خاطر عسر و عرج و فلان و ممکن نیست، یه جنس رو بگیره، در همه احکام همون جنس رو بگیره. این حرف شیخ بود. روشن آقا؟ در مقابل صاحب اصول پاسخ صاحب اصول نه، گفته علا جمیع الموانی مخیر بین جهر و اخفاء، چرا که در روایات آمده جاهل به جهر و اخفات معذور است. پس زن کار به موانی نمی کشه، ما طبق روایات عمل می کنیم. روشن حرفش؟ روایاتش تو جزوه حواشی است. متن روایات در جزوه حواشی آمده. کسی جزوه حواشه؟ بخونه روایت شو، روایت زراره است از امام باقر.
کسان تأخیر بدوی هست
نه؟ چی؟ بدوی نه نه کلن مثل جهر و اخفات که چه جهر بخونه چه اخفات، این هم هر کدوم بخونه معذور، علجن مخیر هست چه جهر و جهر خود معذور است، چه جهر بخونه چه اخفات درسته، معذوره دیده نه تأخیر بدوی.
جهر به جهر خود یعنی چی؟ یعنی چه خواب چجوری حالتش؟
کسی که نمیدونه جهر و اخفات
یا مرد یا اینکه
آقا زن و مرد چه جالب، جهر و اخفات نه هم زن و مرد. روایت شو بخون که پیدا کردم روایت زراره از امام باقر. روایت شما پیدا کردی؟ صفحه صد جز چیز دیگه کتابه. جزوه مال یکی از بچه های قدیم اصلا گلپایین گرفته نه برده خدا اون جزوه داده. نمیدونم به کی دادم. بیرم بگم بردن بیاری خودم رو نمی کنم فهمیده.
فرمایم که انزراره حنبی جعفر علیه السلام فی رجل جهر فی مالای انبقل اجهارو.
یواشتر به خودم به گوش بدم.
عن ابي جعفر عليه السلام
في رجل جعفر امام باقر في رجل
جهر في مالا ينبغي الاظهار.
جهر خوانده در جایی که نباید جهر بخونده، مثلا باید اخفات بخونده، درسته؟
و اخفا في مالا ينبغي الاخفاء،
اخفات کرده در اون جایی که نباید اخفات میکرده.
فقال عليه السلام
چی گفت امام باقر؟
چی؟
ای ذالک، چی؟ ای ذالک، ای ذالک، یعنی هر یک از این دو کار را،
ای ذالک،
چه جهر در موضع اخفات را، چه اخفات در موضع جهر را.
فعل متعمدن فقط نقض صلاته.
هر یک از این جهر موضع اخفات و اخفات در موضع جهر را فعل متعمدن، یعنی با عمد انجام بده، فقط نقض صلاته
و علیه الاعاده
و بعد اعاده خدا.
فإن فعل ذلك ناسیان او ساهیان او لا یدری فلا شیء علیه.
اگر این جهر موضع اخفات رو یا اخفات موضع جهر رو ناسیان انجام داد، یادش رفت، یا ساهیان سهوان مثلا به جای جهر اخفات خون، یا لا یدری، لا یدری یعنی همون جهل، یا از روی جهل جا به جا انجام داد، اینجا
فلا شیء علیه.
نمازش هم تمام اعاده دیده. این متن روایتش روشنه؟ خب شما چی به نظرتون میاد در این دعوا؟ شما به جای شیخ دسفولی باشی به این مرحوم محمد حسین اصفهانی چه میگویی؟
ابتدا متن در ابتدا نیست
رو از کجاش فهمیدین؟ اون
گفته بعد از اینکه چیز رخ داد وایکری کنه.
چی؟
متن رو
بعد تو به خدا آقا به هم نرسه.
بعد از
چند گفتم صفحه 55 فان فعل ذلك ناسیا او ساهیا او لا یدری فلا شیء.
یعنی بعد از اینکه فعل واقع شد
خودش داره بعد از اینکه واقع شد
فان فعل ذلك ناسیا،
یعنی فعل رو ناسیا انجام داد، ساهیا انجام داد، غافل بود،
یعنی قبل از اینکه برای بعد از اینکه این حکم این فعل انجام داده داره در مورد اون موقع بحث میکنه. ولی حالا ما که داریم از بیرون نگاه میکنیم قبل از اینکه این فعل انجام بده دیگه شامل این حدیث
لا نفهمیده. یه بار دیگه میگه فعل فعل ذلك ناسیا، درست میگی ها متام بیان فعل فعل ذلك ناسیا او ساهیا او لا یدری فلا شیء علیه. شما از این چیزی استفاده کردی؟
میگی شامل بحث ما نمیشه.
چرا؟
چون که میگه فعل وقتی که انجام داد، حالا حکمش اینه که چون مثلا جاهل بود و اینا،
ولی در هنگام انجام عمل جاهل. خب حالا در هنگام انجام عمل مگه جاهل نیست؟ خونسای مشکل در هنگام انجام عمل هم جاهله دیگه. نمیدونه مرده که باید جهری بخونه یا زنه که مرده که باید جهری بخونه یا زنه که باید اخفاتی بخونه. این عمل هم جاهله به این قضیه است.
خب
چرا دیگه نماز داره میخونه؟ نماز رو در حالی داره میخونه، قرائت رو داره در حالی انجام میده که نمیدونن مرد است یا زن. لا یدری.
شاید اشاره به این بحث این که این آقای مجمالی داره نمیکنه روایت، یعنی به کسی رو داره اشاره میکنه که اصلا جاهل به حکم جهل.
از کجاش میفهمید؟
چون فعلا چیزی در مورد مجمالیش نگفته. این
نگفته دلیل نمیشه که
نه باشه اطلاق کلام لایدی، یعنی حکمو نمیدونه دیگه، زنه ولی نمیدونه مثلا.
خب مال ما، خب مال ما چیه؟
خب مال ما یه علم اجمالی داره که میدونه.
اگر به علم اجمالی و علم تفسیر، چون علم هم فرق نمیکنه، شما تو علم اجمالی هم لایدی برات سر میکنه دیگه، خصوصیت رو نمیدونه.
ها بالاخره شما اون خنسا نمیدونه.
گوش بده، گوش بده، بذار بگم. نه اینو اشتباه داره میگه. باید بگی که جهل به حکم در خنسای مشکل، جهل به موضوع بحث علم اجمالی نیست. اینم استظهاره. حالا الان می‌نویسم. یه لحظه. نقد پاسخ سوال فصول. دو تا نقد داره شیخ انصاری. اولا میگه که مسلماً این روایت خب گوش ببین چجوری میگیم اونو که شما گفتی، این اول اونو که شما گفتی در مثال مربوط به جاهل مرکب است، یعنی کسی که این العمل غافل بوده و نمیدانسته که نمیدانم و بعد العمل فهمیده و بعد العمل فهمیده است که قرائت وی درست نبوده، در حالی که در ما نحن فیه خنثای مشکل جاهل بسیط است، یعنی حین العمل میداند که نمیداند مرد است تا جهر بخواند یا زن است که اخفات بخواند. این تانجر شما هم گفتی به زبان و بی زبانی هم نگفت بعد. اما دلیلش اینو از کجا میگی؟ چون از بیرون میدانیم ادله‌ای داریم بر وجوب فهم. کسی که جاهل بسیطه خب باید بره فحص کنه وجوب جاهل به عالم از مال چیه؟ جاهل مرکب چون خودش نمیداند که بگید جاهل است، خودش فکر میکند که میداند، ادله رجوع جاهل و عالم او را شامل بگید
نمیشم
چون خودش فکر نمی کنه جاهل، میگه من موضوع من نیست. اما جاهل بسیط چون میداند که جاهل است مصداق ادله رجوع جاهل و عالم میشه، لذا به قرینه ادله رجوع جاهل به عالم ادله وجوب فصل میفهمیم که این معذوریت مال جاهل بسیط نیست و الا نباید روز قیامت بهش میگفتن افلا بگید تعلم درسته؟ جاهل روز قیامت دیده من جهنم بعد میگن میدانستید یا نمیدانستید به باید شما رو گفتم بهتون نه؟ آره یه میگن میدانستید میگن افلا عمل چرا انجام داد، یه میگن نمیدانستید میگن افلا تعلم. این روایات قاینه میشه که پس اونی که میداند که نمیداند جاهل بسیطه باید بره فحص کنه، معذور نیست. رضا اون روایات جاهل بسیط رو از تحت این چه کار میکنن؟ خارج میکنن. خدا چی چطور شو؟ دلیلش اینه.
خب
فرق نمی کنه باید احتیاط رو بده.
یعنی الان محل بحث همینه دیگه، به روایت خود سوال کنم این که احتیاط نمیخواد چون روایت مثل لایدره، اینم فحص کرده خب به نتیجه نرسیده اون لایدره برش
نه لایدری که صادق جاهله مونتا ما بگیم لایدری که اونجا تو روایت میگه منظوره قید میخوره، لایدری هایی که امکان فحص و امکان سوال براشون هست اونها از تحت لایدری چی میشن؟ خارج میشن. مثلا به خونسای مشکل میگن چرا احتیاط میکردن، میتونست این کار بکنه دیگه چون اون موضوع بود، اما جاهل مرکب نمیتونه احتیاط کنه. چرا؟ چون فکر میکنه درستش بگید همینه، که نمیدونه که نمیدونه که فکر میکنه درستش همینه، چون فکر میکنه درستش همینه احتیاط هم براش مرانه. داشته چه میگن؟ بگید دو تا نفر در نظر بگیریم، این آقا میداند یا شک دارد که قرائت نمازش درسته یا درست نیست، یه نفر ایشون قرائت نمازش درست نیست ولی خودش فکر میکنه درست داره. حالا وقتی که میگیم او که نمیداند باید بره یاد بگیره کدوم رو شامل میشه؟ اولی رو ایشون، چون ایشون قبول داره که نمیدونه پس باید بره یاد بگیره. اما این آقا که خودش فکر میکنه میداند میگه که میدانم پس لازمی ندارم یاد دیگه، من مخاطب این نیستم. ادله مثل احتیاط هم در حق کسی معنا دارن که جاهله بگو بسیط باشه، بداند که نمیداند، حالا این تویی که نمیدانی شکی در مکلف و بهداری برو احتیاط کن، اما جاهل مرکب که خودش فکر میکنه میداند، او مشمول عدل احتیاط قرار نمیگه. بذار تحت همین لایدل روایت که میگه معذوره باقی میمونه. و همین خاطر میگوییم حالا شما میخواید بپسندید میخواید نپسندید، ولی شاید مشروع هم نباشه، ولی خب مثلا آقای تبریزی هم اینو قائلن که اگر یه نفر را دیدی که قرائت نمازش غلطه، ولی او از شما نپرسید که قرائتم درسته یا غلطه، خودش فکر می‌کنه درسته، نرو سر وقتش، اگه میتونی قرائتشو درست کنی چرا برو که فی نفس الامر نمازش درست بشه، آثار وضعی نماز درست هم به دست بیاری، اما اگر دیدی که نمیتونی درستش بکنی یا فرصتشو نداری، اصلا نرو بهش بگون که قرائت نمازت غلطه. چرا؟ چون اون بعدی فکر میکنه درسته، جاهل مرکبه، به خاطر حدیث لاتوات اعاده نمیخواد، بعدم چون جاهل مرکبه معذور ادله احتیاط اینا شاملش نمیشن. اما اگه شما بری بهش بگی که خدمت شما شد فلانی قرائتت غلطه، هم که تردید بندازی تو قرائتش، اینجا تبدیل میشه به جاهل فصیح. اون موقع دیگه وظیفش احتیاط کردن و یاد گرفتنه. اگه تونستی یادش بگی که البته بهتره، چون وظیفه درست میشه، اگه نتونستی از اینجا به بعد دیگه نمازش درست نیست، شما موقع استحقاق عقاب هم پیدا گرفتی. چی شد؟ از این وضعن هیچ کنون درست نیست، آثار وضعی نماز صحیح فقط برانی مترتب میشه که واقعا نماز صحیحه، ولی از نظر تکلیفی و اعاده دارم عرض میکنم، از نظر تکلیفی داشت این هم به اون صورته. خب دلیلش چیه؟ چرا که با ادله فراوانی میدانیم که وظیفه جاهل بسیط، وظیفه جاهل بسیط کسی خودش میدونه که جاهله، تحصیل علم لا اگر مجتهده یا تقلید از عالم است و رجوع به عالم است، یا میدانیم وظیفه جاهل بسیط، لذا جاهل بسیط از تحت این حدیث خارج است و این حدیث صرفا جاهل مرکب را، جاهل مرکب و ناسی و ساهی را شامل می شود. تو روایتش هم بود دیگر گرفتی چه دو شد؟ شای خود هم معلوم شد؟ این هم
خود از قرینه سیاق نمیشه استفاده کرد؟
سیاقش چیشو بفرمونه؟
سیاق این که قبل از این لایدری ناسی و ساهی رو برده که مسلماً در حکم
نه اون جواب دومه، حالا اینجا بکنی به حکم موضوع نداریم، بحث بسیط و مرکبه. جواب اول این اولا ساده به قرینه سیاق همونجور که آقا گفت منظور از جهل، شیخونا شما گفتی اینه، این سیاق رو باید میگفتی، به قرینه سیاق منظور از جهل در این حدیث که منظور از لایدری، حالا تو حدیث هم جهل نداره، لایدری داره، منظور از لایدری در این حدیث جهل، بگید به چی؟ حکم است، در حالی که خونسا جاهل به موضوع است. این هم هست روشنه؟ حالا که این جواب دوم رو گفتیم یه اشکالی پیش میاد، انقلد اعتراض به جواب دوم، این تا یادم نرفته این قرینه این جا به جزوه اسم کارش به جزوه حواشی حاشیه سید یزدی مراجعه کرد، این توضیحی که الان نوشتم که دقیقاً هر کدوم اینا چجوری به دست اومد. البته شیخ اشاره کرده ها، اشاره تو مد هست، توضیحش از سید یزدی بود که جزوه هاشو بوده. با آشه سید یزدی قبلی هم که گفتم که باز در جزوه هاشه. خب این قلتی که هست شما گفتید لایدری که معذور جاهل به حکمه، جاهل به موضوع معذور نیست، اینجوری میگی؟ به جواب دو اشکال کار به اول کار بگید جاهل به موضوع معذور نیست اینو میگید؟ خب ما از شما سوال میکنیم، اگر کسی میداند یکی از نمازهاش در روز قضا شدید، نمیدونه صبح بوده، ظهر بوده، عصر بوده، مغرب بوده یا عشاء بوده، درسته؟ اینجا وظیفه‌اش چیه؟ مسئله تو چی میگن؟ نشنی؟ میگن سه تا نماز باید بخونه، یه دو رکعتی، یه سه رکعتی، یه چهار رکعتی. دو رکعتی میخونه اگه صبح قضا شده بود، سه رکعتی میخونه اگه مغرب قضا شده بود، چهار رکعتی میخونه اگه ظهر یا عصر یا عشاء قضا شده. بعد خب ظهر و عصر قرائتش اخفاتیه، عشاء قرائتش جهریه. اینه که یکی نماز میخونه به اصطلاح چهار رکعتی جهر میخونه یا اخفات، گفتم مخیره، خواست جهر میخونه خواست اخفات. حالا این جاهل به حکم بود یا جاهل به موضوع؟ جاهل به موضوع بود، نمیدونست کدوم یکی از نمازش قضا شده دیگه، این موضوع امر خارجیه. پس چرا شما میگید جاهل به موضوع در جهر و اخفات معذور نیست؟ الان تو این فتوا جاهل به موضوع در جهر و اخفات معذور شد و در اون نماز چهار رکعتی معذور بود که جهر بخواند یا اخفات. اشکال فهمیدی؟ این قلت این که شما میگویید جاهل به حکم در جهر و اخفات معذور است، نه جاهل به بگید موضوع، نقض میشود. مثال نقضش کجاست؟ اگر کسی اجمالاً میداند که یکی از نمازهای یومیه از وی قضا شده است ولی تعیناً بگید
نمیداند.
فقها ها فتوا دادند که چون این کسی سه نماز بخواند، یک دو رکعتی و یک سه رکعتی و یک چهار رکعتی و در چهار رکعتی بین جهر و اخفات مخیر است، با این که چون این کسی جاهل به بگید
موضوع
است. اشکال رو فهمیدید؟ شیخ جواب میگه ما میگیم علل قاعده جاهل به موضوع معذور نیست، یعنی این روایت جامعه ما جاهل به حکم به غیره است، منتها در خصوص کسی که یکی از نمازش قضا شده معلوم نیست، اون یه روایت خاص داریم که اونجا وقتی که میپرسن چه کنه امام میگه سه تا نماز میخونه، یه دو رکعتی، یه سه رکعتی، یه چهار رکعتی، بعد میگه یه چهار رکعتی، پس قاعدتاً در جهر اخفاتش چیه؟ معذور. اون چون روایت خاص داره ما هم میپذیریم، اما اینکه ما تعمیم بدیم به هر جاهل به موضوعی حتی مثل خنسا اینه چه داریم؟ تعمیمش بچی نداره. ما هم میپذیریم در اونجا که کسی که یه نماز قضا شده میره کدوم؟ یه رکعتی، یه سه رکعتی، یه چهار رکعتی، در چهار رکعتی مخیر باشه، چون روایت داره میگه یه دو رکعتی، یه چهار رکعتی، ولی میگه یه چهار رکعتی عقلا بدین معناست که مخیر بین جهر و اخفاض شده. اما اینکه این رو بخواییم از اون مثال یکی از نمازها قضا شده تعمیم بدیم به کل جهل موضوعها، این دلیل نداره. اگه علت بود، یه چیزی بود، کلمایی بود، خوب بود، نداره این همچین چیزی. زیاد تعمیمش بچی؟ نداره. این هم جوابی که از زیاد جانیس بوده میشه. روشن به؟
بخشه جوابشه.
بفرم.
بگیم که این روایت خاص در محدوده ذکر این ستا نماز اومده.
خب بازه.
ولی در محدوده اون مثلا اخفاتی یا جهلی بودنش نیمه.
خب نه، وقتی میگه یه دونه چهار رکعتی به خدا یعنی چی؟
همین روایت خاص هم اینجا اومده استاد. بقیه‌اش این لوازمات عقلی که اومده.
خب بله. اما خب این در همینجا اومده و اون لازمه هم مال همینجاست. اینو تعمیم دادن به جاهای دیگه چرا؟
یعنی لازمه عقلی
نمیتونیم به جای دیگه تعمیم. دیگه مگه علت باشی؟ اون ملزومش فقط مال همینجاست. آهام که اشاره نگفته.
اون نظریات رو چرا از این حدیث استفاده کردیم اونجا قده به حکم بود؟ ما از قرینه سیاق یک روایت استفاده کردیم، گفتیم منظوریت رفتار جاهل به حکم.
این روایت عام بود. مال همه موارد بود دیگه. خب هر جایی که جهر و اخفا جا و جا بشه همه رو میگه.
خب اون روایت هم اطلاق
نه نه، اون همه جا نیست. اون فقط مال جاییست که یکی از نمازش قضا شده نمیدونه کنه. ببین روایتی که اون چی بود؟ فی رجل اخفت فی ما لا ینبغی الاخفات فی و اجهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی. این عامه، همه موارد جهر و اخفات شاهد میشه غیر از اینه. اما این روایت دومی فقط در کجاست؟ تو جایی که یکی از نمازهای یومیش قضا شده دیگه. معذوره در همینجا رو میگه. اینو چجوری تعمیم بدیم به کل جهر و اخفات ها؟ وجه این فرقش مهم شد. اون آم بود، این مال یه مورده تعمیمش در
بود. میپذیرن همه
روایت مشهور میپذیرن روایت چه نیدم تو جزو هاشه آوردم یادم، ولی به هر حال مشهور این روایتش رو میپذیرم. توی قروه هم همین فتوا رو داره صاحب قروه.
یعنی اگر کسی بین نمازهای عمومیه نباشه صرفا بین نماز مثلا عشاء و نماز عصر باشه میتونه این نماز
عشاء هست مگه یومیه نیست؟
نه من
همش نه
مثلا پنجتاش باشه یعنی شک بین پنج.
حالا اینو باید بحث کرد. اینی که شما میگید با مال ما فرق داره، این شما حکمی را که در یک موضوع بین سه تا وارد شده میخواد میشد به موضوع بین دو تا سرایت داد یاد. ولی اینی که الان تو معروفی است حکم رو از یه موضوعی به موضوع مباین میخواییم سرایت داد. سرایت حکم از یه موضوع به موضوع مباین میشه قیاس. اینو هیچ کس قبول نمی کنه مگر اینکه اونجا نصی باشه، تعلیلی باشه، اینا باشه که بشه منصوص الله. ولی مال شما سرایت از حکم از یک موضوع مرکبه به بعض الاجزایش که عده قائلن ولو علل اقوا درست نیست، ولی اختلافی سلایی ها که برمی که بحث جداگانه است. با این بحث اینجا فرق داره. مثلا یک حکم برای یک موضوع چهار جزئی است، حالا به سه جز از همون چهار جز اینو سرایت بدیم میشه یا نمیشه؟ خیلی ها قائلن، مثلا شهید قائل این کارو میکنه، شیخ قائل این کارو میکنه تو فتاواش. ولی از اگه شیخ انصاری میخواست به شما جواب بده علال قاعده میگفت میشه. ولی خب مثلا آیه خویه قائل نیست، آیه تبریزی قائل نیست. اونی که شما میگید مال اونجاست، ولی اینجا از یه موضوع به موضوع مباینه و این رو کسی قائل نیست، میشه بیاس.
الان اینجا
طبق
قاعده
شیعه قائل میشه
چهار تا نماز بخونیم.
سه تا؟
نه طبق قاعده
ها علال قاعده اگه این روایت نبود آره چهار تا.
یعنی گویا
احتیاطی میگه چهار تا. دو تا چهار رکعتی بخونی، یکی اخفاتی یکی جهری.
چهار تا یا
پنج؟ چهار تا.
این رو توی نماز
لازم نمیدونی اگه کسی تعیین هم لازم نیست که میشد پنج تا. البته قبلا گفتیم اونا هم که تعیین لازم میدونن در موارد احتیاط تعیین لازم نمیدونن. اینجا بحث احتیاط دیگه. و قد یقال، این سخن صاحب فصول است. چه گفته صاحب؟ در کجا؟ در همون جهر و اخفات. ما در جهر و اخفات گفتیم مبنایی فرق میکنی. رخصتن بدانیم بره جایی که نامحرم نشنه بعد بلند بخون. عزیمتن بدانیم اگه تکرار و مشروع میدانیم تکرار، نمیدانیم به خاطر اجماع تأخیر بدوی. اما قد یقال که قائلش هم صاحب فصول است به تخییر مطلقا علا جمیع المبانی، چه اخفات را رخصتن بدانیم چه عظیمتن بدانید چه اجماعی بر عدم وجوب تکرار صلات فی حقها قائم باشد چه بگید چه نباشد. چرا این حرف صاحب فضول زده؟ من جهت ما ورده این قول به تأخیرش به جهت اون روایاتی است که توی جزواشی هم بود، حدیث زراره از امام باقر کلان خود که جاهل در جهر و اخفات معذره، تو روایت کلمه جاهل نبود، کلمه لایدری بود، درسته؟ تا لایدری یعنی جاهل، درسته آقا جا؟
آقا یه سوالی نشه، اینجا شوپر کرده حکمی صاحب فسوق تو این روایت، شوپر حکمی فهمیده بود به اشتباه.
چرا جای حکمی حکمیه؟ چرا
جهل به حکم داره؟
میشه شوپر حکمیه؟
نه نمیشه شوپر حکمیه. خب از مجموع کلماتی که از ابتدا
تا آخر عزیزم جهل به حکم شوپر حکمیه نیست، من بارا گفتم. خب دیگه خب جهل به حکم بوده در اینجا، شاید ممکنه بگی جهل به حکم فهمیده صاحب فسوق، حالا که اینجا جهل به موضوعه، این ممکنه، ولی این که بگید که شبهه حکمی فهمیده، نه خیر، شبهه حکمی چه بده جهل به حکم داره. مگه ببین شبهه حکمی موضوعه، برمیگه میگه منشأ شبهه و رافع شبهه چیست، کار به نداره که در حکمی در موضوعه، درسته؟ الحمدلله عصبایی نشد چیزو قبلا گفته بودم، ببین مثالی هم که معروفه اینه، شما اگر دست دادی با یه نفر بعد شک کردی دستت پاکه یا نجس، الان پاکه نیست، حکم دیگه جهل به حکم داری. مدت دو جوره، یه وقت شک داری در پاکه نیست دستت، چون اون طرف کافر کتابی بوده و نمیدانی کافر کتابی پاکه یا نجسه، اینجا الان شبه چیه؟ حکمی است، جهل به حکم داری و شبه حکمی است و جزئی است. اما اگر شک داری چون اون میدونی اون کافر غیر کتابی بوده، نجس بوده، ولی نمیدانی دست او یا دست خودت مرطوب بوده یا نبوده، اینجا هم جهل به حکم داری ولی شبه چیه؟ موضوعی است، چون منشأش رطوبت دست، رطوبت دست کاری به جهل شارع نداره. درست شد آقا جان؟
نه، این لایدری که در عبارت اومده گفتم شاید
لایدری یعنی جهل،
جهل درسته،
کاری نداره حکمیه یا موضوعیه، که جهل به حکم حرف و جهل موضوع شبه حکم موضوع. قد یقال قالش صاحب فسوق بوده، قال شده به تأخیر مطلقا، یعنی فی جمیع المواره، در جمیع المبانی، علا جمیع المبانی، چه رخصتن چه عزیمتن چه مشروع باشه چه نباشه. چرا؟ به خاطر این روایتی که گفته جاهل در جهل مشروع، که بعدم جاهل نبود، لایدری بود. و فی ما دو تا جواب میدیم، دقت کنید، یک دقیقا این چجوری در این حرف رو در میاره، یک اون روایت نست، این اون روایت منظور نست مقابل ظاهر نیست، اون روایت دلالت میکنه بر معذوریت جاهل نسبت به لزوم عاده اگر مخالف با واقع درآمد، یعنی جهل مرکب بوده، حین العمل نمیدانسته، بعد یعنی فکر میکرده همین درسته، بعد العمل فهمیده که مخالف با بگید واقع است. و اینه هازا، و کجاست این معذوریت جاهل مرکبی که بعدن معلوم میشه مخالف با واقع، با تأخیر جاهل من اول الامر، این جاهل بسیط بین هما، بین جهر و اخفاد، که اون مانندوی خونسای مشکل جاهل مرکبی یا بسیط، بسیط خودش میداند که نمیداند که مرد است یا زن. اینو از کجا میگیم؟ از همین بعدش، چون که جاهل بسیط، الجان این جاهل بسیط، جاهل من اول الامر، دقت کردین، این الجاهل، این جاهل من اول الامر، الف لام عهد، این جاهل من اول الامر، این جاهل بسیط، اگر جهر بخواند در جایی که باید اخفاد بخونه یا اخفاد بخواند در جایی که باید جهر بخواند، بطلت صلاته. چرا؟ چون واجب است بر
جاهل
بسیط، جاهل من اول الام که رجوع کند به علم اگه امکان تحصیل علم داره، یا به عالم اگه نداره، به خاطر ادله تقلید و وجوب فحص و اینا. پس اون ادله تقلید و ادله وجوب فحص مقید روایت زراره از امام باقر میشن و جاهل بسیط رو از تحت او چکار میکنن؟ خارج میکنن، ازا اون روایت محدود میشه به جاهل مرکب، و خونسای مشکل هم جاهل مرکب نیست، من اول امر جاهل است. درست شد؟ که عبارتش یه مقدار اینجوری. این یک جواب دوم با اون توضیح سده یزدی گفتم که کامل شد. ان ظاهر من الجهل در اخبار غیر از این جهل است، چون جهل در این اخبار به قرینه بگید به قرینه سیاق جهل به حکم است، اما حاضر جهل جهلی که تو مانن و فی هست جهل به موضوع است. خودسای مشکل دادن مرد است یازن. بله وقتی موضوع رو ندانست به طبع حکم را هم نمیداند. این خب تو همه جهل به موضوع هست. علایال این جهل به موضوع روان جهل به حکم را میگوید. درست شد؟ این از و اما جواب سوال مقدره که به این جواب دوم اشکال میکنه. میگه شما میگه جاهل به حکم و این اخبار میگه، یعنی جاهل به موضوع در جهر و اخفاض معذور نیست. و ما حرفتون رو نقض میکنیم با فتوایی که خودتون هم دادید که جهل به موضوع را معذور در جهر و اخفاض دانسته اید. کجا؟ و اما تخییر کسی که قضا میکنن فریضه منسیه را من الخمس، من الخمس بنا به کیه؟ متعلق به منسیه است. منسیت من الخمس یعنی یکی از پنج تا نماز یومیه چی شده؟ قضا شده و فراموش کرده که کدام یکیست. فراموش کرده از این پنج تا. درست شد؟ فی ثلاثیت و رباعیت و ثنائیه. این متعلق به کیه؟ بازن فریضه. مخیر است کسی که قضا میکنه فریضه منسیه را که فراموش کرده از کدوم یک از این پنج تاست، قضا میکنه، قضا میکنه در یه سه رکعتی و یه چهار رکعتی و یه دو رکعتی. عبارت با هم شد چی داشو؟ فی ثلاثیتن متعلق به قاضیه، قضا میکنه در یه سه رکعتی و یه دو رکعتی، مرخص متعلق به منسیه. خب روشنه این؟ این نقص که بعد تو اون چهار رکعتیه یادم رفت بگم مخیر بین جهر و اخفاده، با اینکه اینجا هم جاهله به بگید موضوع دیگه. روشن آقا کداش گیر داری شای خانم؟
چون همین یه
لحظه
این گفت قاطی
شده. خب و اما این تأخیر فإنما، این فإنما میشه جواب اما که جواب اشکال هست. اما این تأخیری که شما بهش اشکال میکنید فإنما، این جواب اماست، فإنما این تأخیر بعد از ورود نص به اکتفا به سه نمازه که تو روایت اومده گفته سه نماز بخونه، یه دو رکعتی یه سه رکعتی یه چهار رکعتی، که وقتی که اکتفا کرده به سه نماز یعنی یه چهار رکعتی خواسته، این اکتفا چون این صفت دارد، المستند صفت اکتفا میشه، این اکتفا چون این صفت دارد مستلزم است عقلن الغاء جهر و اخفات را نسبت به کی؟ کی؟ قاضی الفریضه. یعنی در اون چهار رکعتی چون گفته سه تا نماز بخونه دیگه، پس تو اون چهار رکعتی دیگه جهر و اخفاتش ملغاست، خواست جهر بخونه خواست اخفات بخونه. خب پس این تخییره به خاطر این بود که ما روایتی داشتیم که میگه سه نماز بخونه، لزنی اگه روان نبود میگه چند تا نماز بخونه؟ چهار تا نماز بخونه، دو تا چهار رکعتی بخونه، یه جهری اخفات. روان ما گفت سه تا که لازم نشین بود جهر خود از این بره. فلا دلالت در این نص بر تخییر جاهل به موضوع مطلقا، چه جهل به حکم چه جهل به موضوع. بعضی هم مطلقا گفتن چه جهل، بعضی چه جهل مرکب، مثل شرح این آیه چی اسمش مروج، ولی این درست نیست چون جهل بس مرکب بود اشکال اول بود، این بس کلا راجع به اشکال دومه. دلالتی در این نص بر تخییر جهل موضوع مطلقا نیست. حالا اونطوری میخواد بگید بگید اشکال نداره، شاید هم بهترم باشه از جهل، چون قصد جهل به موضوع حالا مطلقا، چه جهل بسیط چه جهل مرکب، یا چه در نماز چه در قاضی فریضه چه در غیر قاضی فریضه. الان این روایت تو اینجا وارد شده، تعمیمش به هر جاهل به موضوعی درست بگید نیست. والحمدلله این تا اینجا اینمون که خونسا با دیگران چه کنند، فردا میخونیم که دیگران با خونسا چه کنند. والحمدلله رب العالمین. قرار شد که شما بیدون کلاس رو هماهنگ کنید، فقط به دفع با پایینی هم هماهنگ باشه. من فردا 9 تا 11 میام معلوم باشه که اول کدوم بس است.
اگر قصد تعیین لازم توی نماز فقها آلای سیستانی، یعنی کلا فقها میگن که مثلا اگه اول عصر رو بخونه بعدن ظهر رو بخونه عصر قبول نیست، یعنی این
خودش در نماز تعبیر رو بدون یه نماز قضا شده. مثلا فعل واقع ترتیبی نبوده که حالا در قضا بخواد رعایت بشه،
ترتیبش رو نمیدونه، یعنی تعیین رو میگم، نه این مؤید برای تعیینه. در نماز فقها تعیین رو لازم نمیدونن،
نه لازم نمیدونن، اون یه شرطی ترتیبه. اونا میگن که به همون ترتیبی که فوت شده به همون ترتیب باید چی بشه؟ قضا بشه. مثلا اول ظهر باید بیاد بعد از بعد ترتیب
توی ترتیبش
و ترتیب داره که از اول دو تا نماز قضا شده باشه فعل واقع که بین اونا فعل واقع یه ترتیبی بوده، حالا من ترتیب رو رعایت کنم. اما اینجا یه نماز که بیشتر قضا نشده،
اصل این که اصل این که قصد تعیین رو در نماز فقها لازم میدونن، من دارم میگم
نه تعیین لازم نمیدونن.
چرا لازم
نمیدونن؟ در موارد احتیاط
چرا لازم نمیدونن؟ الان هم یعنی فرد میتونه نماز ظهر و عصرش رو بگه که خب من نماز عصرم رو اول همین اداء
ترتیب به هم میخوره. ترتیب لازم آقا ترتیب تعیین نیست، ترتیبه. ترتیب در نماز واجب لازمه، ظهر قبل از عصر.
خب همین ظهر بودنش درسته، این ظهر بودنش تعیینش نیست، یعنی ظهر قبلش باشه بالاخره 4 تا نماز
ظهر باید باشه بعد عصر، این ترتیبو به هم بزنی قبول نیست.
خب این که ظهر باشه بعد عصر یعنی ظهر عصر اگر قصد تعیین رو ما اینجا لازم ندونیم، ظهر عصر هیچ تفاوتی نمی‌کنه. ظهر عصر
اگه قصد تعیین ما لازم نمی‌شه بعد بین صبح و عشاء هم همین حرف رو میزنیم.
خب اونا اونا
اول رفت نماز ظهر و عصرش رو قضا کرد بعد رفت نماز صبحش رو قضا کرد، اشکال داره؟ میگن نه، اما تو ظهر و عصر ترتیب لازمه، رمده تو مغرب و عشاء زمین خواهد اگر جا به جا انجام بده باشه.
استاد الان یه فردی که نماز همین وای میشه دوتا نماز چهار رکعتی میخونه بدون تعیین و اینها، اینها میگن نمازش رو نماز مکفی از نماز ظهر است، یعنی کافی واسه
بعد ترتیب حفظ بشه. اگه دو تا نماز قضا شده خب بعد اول نیت کنه اون چهار رکعتیه که ترتیبش مقدم، اما حالا فرض کن عصرش قضا شده و عشاءش، اینجا دو تا چهار رکعتی به خود تعیین نکنه اشکال نداره. فرق چیه بین ظهر و عصر و بین مغرب و عشاء؟ ترتیب لازمه.
پس در قضا ترتیب
باید
چی بشه؟ این ترتیبش درست در جای خودش. من یعنی بحث این که توی حالا تو خود رساله همین الان دوباره حالا سریم مارد کرام عنوان همینه که تعیین در نمازها لازمه، یعنی قصد تعیین این که بگه من الان میخوام ظهر بخوانم یا بگوید من میخوام عصر بخوانم، بگه لاغل
شیخ قصد تعیین رو لازم
حتی توی نماز مشکلی نداره، ما کلا بگیم خط تعیین نیازی در عبادتمون در نماز خصوصا عقیق شده خط تعیین.
شیخ نمیگه کتاب و صلات نمیگه،
یعنی
توی من صلات نمیگه،
چون که تفاوت بین ظهر و عصر در خصوصی صرفا در همین تعیین ظهر بودن یا عصر بودن که بعدا میگه ترتیب باید رعایت بشه، وگرنه خود دو تا نماز چهار رکعتی رو طبیعتا یکیشون اول رو میده و دیگری یعنی قهرن یکی زودتر یکی دیرتر، تنها اختلاف که اینجا هست در اینه که نیت ظهر بکنه یا نیت عصر بکنه. که تنها اختلاف که بین ظهر و عصر هست که تموم شده یا؟
نه فرد نمیشه. حالا باشه.